بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 10 سطر 17. صباحتون فی بعض مباحث الالفاظ. بعد از اینکه مبادی ذکر شدند دیگه وارد بحث منطق میشیم به طور رسمی. و ابتدا بحث در الفاظ رو شروع میکنیم تا بعد به باقی مباحث برسیم. در این صباحتی که الان مطرح کردیم بیان میکنیم که چرا بحث الفاظ رو در منطق طرح میکنیم، با اینکه منطق به لفظ کاری نداره. منطق بحثی است مربوط به معنا. چرا ما بحث در الفاظ میکنیم؟ شاید تعبیر به سبا هم به همین جهت باشه که ایشون در جای دیگه تعبیر به قوس میکرد، اما اینجا تعبیر به سباهه میکنه. چون بحث در الفاظ بحثی است که به عنوان مقدمه واجب است، نه به عنوانی که جزء منطق باشد، به این جهت لازم نیست اون چنان دربارش عمیق بشیم. واردش میشیم، اما نه با اون عمقی که در مسائل منطقی باید وارد بشیم. اون بخش هایی که مربوط به منطق میشه اونها رو ذکر میکنیم، اونایی که مقدمه میتونن بشن برای منطق. منظور از این که به صورت عمیق وارد نمیشیم، منظور این نیستش که اون مقداری که بحث میکنیم سطحی بحث میکنیم. ما هیچ وقت بحثمون سطحی نیست، یعنی در این کتاب بحث سطحی نداریم، بحث همه عمیقه. منظور اینی که از نظر محتوا به همه مباحث لفظ نمیپردازیم، چون بحث لفظ برای ما که منطقی هستیم مهم نیست. بحث معنا مطرحه، با هر لفظی این معنا بخواد ادا بشه. پس ما همه مباحث لفظ رو مطرح نمی کنیم، اونایی که مورد حاجت و حالت مقدمی داره برای معنا اونا رو میاریم، نه اینکه اونهایی که آوردیم بی عمق مطرح میکنیم، اونایی که آوردیم دقیق مطرح میکنیم، اما همه مباحث رو طرح نمیکنیم. پس شاید سباهه به این معنا باشد که ما یه مروری در بحث الفاظ داریم، نه اینکه کاملا رسیدگی کنیم. بحث الفاظ مربوط به ادبیاته. اینجا عنوان مقدمه مطرح میشه. خب در این فصل ایشون ابتدا مطرح میکنه که چرا ما اصلا وارد بحث در الفاظ شدیم و میشویم، با اینکه منطق بحث لفظی نیست، بحث معنوی است. میفرماد که اموری که در جهان هستند چهار جور وجود دارند. وجود خارجی یک، وجود ذهنی دو، وجود کتبی سه و وجود لفظی چهار، و بین این وجودها رابطه است. ذهنی با لفظی رابطه داره، همشون با هم رابطه دارن. من عمدن این دوتا رو دارم بحث میکنم چون مورد بحث ما این دوتاست. ذهنی با لفظی رابطه داره. مسائل منطق مسائل ذهنیه، ذهنی با لفظی رابطه داره. پس ما جا داره که مباحث لفظ رو هم به خاطر اون معانی ذهنی مطرح کنیم. اگر رابطه بین اون ذهنی و لفظی نبود، ما همون ذهنی رو میگفتیم، به لفظی کاری نداشتیم. اما چون ذهنی و لفظی با هم رابطه دارن، ما ناچاریم که وقتی میخوام ذهنی رو مطرح کنیم لفظی رو هم مطرح کنیم، تا این لفظی کاشف بشود از ذهنی، مرآت بشود برای ذهنی. یعنی وقتی من میخوام مافذنم رو ابراز کنم به مخاطبم، از لفظ استفاده میکنم، پس لفظ میشه مرآت آن چه که در ذهن من است و کاشف از آن چه که در ذهن من است. به این مناسبت ما که مباحث ذهنی رو تو منطق داریم، باید مباحث لفظی رو در ابتدا بیاریم، برای اینکه الفاظ دلالت میکنند بر اون ذهنیات و ما که به ذهنیات احتیاج داریم، به دال بر ذهنیات هم احتیاج داریم. به همین جهت بحث در الفاظ میکنه. این خلاصه حرف ایشونه که کل فصلی که الان ما داریم میخوریم مشتمل بر این مطلب. اما دیگه بقیهش توضیحاتی است که مفیدند. مرحوم سبزواری کتاب رو طوری نوشته که وقتی خونده میشه نه تنها ما بر منطق مسلط میشیم، بلکه بر خیلی از قوانین و قواعد فلسفه و غیر این هم مسلط میشیم. یعنی عبارت ها رو طوری آورده که مثل این که تنها مقصودش این نبوده که منطق رو تفهیم کنه، میخواسته هم منطق رو تفهیم کنه هم یه مقدماتی برای کلام و فلسفه و عرفان و همه چی باشه. میبینید که کتابش مثل حالت کشکولی داره و از اون کشکولایی نیست که ذهن رو متفرق کنه و به مقصد اصلی که منطقه موفق نشه، بلکه ایشون در اینی که داره مطالب دیگر رو هم مطرح میکنه به اون مقصد اصلیش خوب پرداخته و منطقه خوب تبیین کرده. و من هم به خاطر اینکه کتاب کتاب مهمیه، یه مقداری شاید بیش از حد لازم دارم توضیح میدم، به چاره هم نیست، کتاب باید روشن بشه و چون مفیده اگر روش وقت بذاریم عیبی نداره. ایشون میفرماد که بین این چهار وجود که برای همه امور حاصل است رابطه است. منظور از امور واجب تعالی نیست، چون واجب تعالی وجود ذهنی نداره، وجود خارجی داره، وجود کتبی و لفظی هم داره، اما وجود ذهنی نداره. منظور از امور همین اموریست که در مرعا و منظر ما هستن، همین ممکناتی که ما میتونیم که ذهنمون احضارشون کنیم و وجود ذهنی براشون درست کنیم. ایشون میفهمد چهار تا وجود داریم و این وجودها با هم ارتباط دارند. برای اثبات اینکه این وجودها با هم ارتباط دارند اشاره میکنن به باب مغالطه. میگن در باب مغالطه بعضی ها وجود ذهنی رو با وجود خارجی خلط کردند، بعضی ها کتبی رو با خارجی خلط کردند. اگر رابطه بین این وجودها نبود این خلط اتفاق نمی افتاد. عامل این خلط همین رابطه است که بین این وجوداته و این شاهد می شود بر این که مدعای ما که می گوییم این وجودها با هم رابطه دارن مدعای درستیه. اما چطور خلط کردن؟ ایشون میگه در جای خودش میاد. یکی از خلط هایی رو که در باب مغالطه داریم من توضیح میدم، البته خیلی مختصر وارد میشن. خود مرحوم سبزواری شاید بیش از یک صفحه توضیح داده. خواجه احتمالاً حالا دقیق نمیدونم، شاید بیش از 10 صفحه این مطلب مطرح شد و بعدم آخر سر عذرخواهی کرده، گفته مطلب مهم بود من باید این مقدار طولش میدادم. حالا ما اصل مطلب رو در جای خودش مطرح میکنیم انشالله، اما من فقط اشاره میکنم. این خلط و مغالطه برای فخر رازی اتفاق افتاده. که اگر خواجه نبود شاید فخر رازی این خلطش رو به ذهن دیگران منتقل میکرد. خواجه هم خوب مایه گذاشته برای جواب. فخر رازی معتقد است که خداوند دارای ماهیته، اونتا ماهیت مجهولت الکون، و از تمام فلاسفه فاصله میگیره. همه فلاسفه میگن خدا وجود صرفه و ماهیت نداره، ایشون میگه خدا ماهیت داره. مختصر دلیلش اینه که وجود امریست مشترک بین همه وجودها. اگر ما خدا رو وجود خالی بگیریم، لازم میاد خداوندی که وجود است با تمام وجودها مشترک باشه، چون وجود امر مشترکه. پس باید برای خدا ماهیتی درست کنیم که اون ماهیت ممیز باشد، خدا رو تمیز بدهد از معدا. منتها نمیدونیم ماهیتش چیه. پس خداوند مرکب است من الماهیت و الوجود، ماهیت ممتاز و وجود مشترک، درست مثل بقیه ممکنات که مرکب از یک مشترک و یک خاص. مشترک رو میگیم جنس، خاص رو میگیم فصل. حالا ایشون اینطوری جنس و فصل نگرفته، خدا رو مرکب از جنس و فصل قرار نداده، خدا رو مرکب از وجود و ماهیت قرار داده، وجود مشترک گرفته، ماهیت مختص. بعد جوابش یک کلمه است: خلط کردی بین وجودی که در ذهن است و وجودی که در خارجه. مفهوم وجود مشترک است بین همه، مشترک معنوی است بین همه موجودات. هر وجودی رو ملاحظه کنید میبینید مفهوم وجود بر صدق میکنه. پس مفهوم وجود مشترک است، نه واقعی وجود. وجود انسان با اینکه وجوده، با وجود شجر، با اینکه اونم وجود، فرق میکنه. اون یه وجوده، این یه وجوده، وجود خارجیشون. ولی وجود ذهنی هر دو، یعنی مفهوم وجود یکیه. مفهوم وجود که ذات واجب تعالی رو تشکیل نمیده مشترکه. اون واقع وجود که ذات واجب است، اون که مشترک نیست، که شما احتیاج پیدا کنید برای امتیاز خدا از ماهیت استفاده کنید، بگید خدا وجود خالص است و وجودش خارجن با بقیه وجودها فرق میکنه، که لزومی داره که به سمت مفهوم برید و مفهوم رو مشترک بگید. مگه خدا مفهوم وجوده که میگید مفهوم وجود مشترک؟ خلط کرده بین مفهوم و مثلا، و از فخر عجیبه که چنین خلطی کرد. اگر رابطه بین ذهن و خارج نبود، ایشون به جای اون وجود خارجی مفهوم ذهنی وجود رو مطرح نمیکرد. و این مطرح کردنش به خاطر اینه که رابطه بین این دوست که یکی رو به جای دیگری قرار داده. پس صنعت مغالطه به تو راهنمایی میکند که چگونه بین این وجودها رابطه است. بین وجود کتبی و خارجی هم گاهی رابطه است، حالا اونم بماند. که بعدا توضیح بدیم ایشان. شاید به خاطر همین است که میگن دست بی وضو به اسم الله نزنید، کتبیه. ولی کتبیه کاشف از خداست. احترام به خدا ایجاب میکند که به وجود کتبی الله هم دست بی وضو نزنیم. این ارتباط رو نشون میده بین اون خارجی و این کتبی. همچنین در مورد ائمه و این هم گفته میشه نسبت به اسم اونها هم بی احترامی نکنید، با اینکه اسم اونها یا لفظی یا کتبی. علی چون حکایت میکند از اون خارجی، به خاطر احترام اون خارجی این کتبی یا لفظی هم احترام پیدا کرده. این همه نشون دهنده رابطه است، حالا چه در صنعت مغالطه باشه، چه در حکم فقهی باشه که من عرض کردم. علی این من گفتم حکم فقهیه که تصیب وضو نباید به الله بزنی، ولی اونی که از فخر رازی نقل کردیم مربوط به مغالطه است. خب حالا من عبارتی بخونم. مطلب روشن شد. چون بین وجودات ارتباط هست و ما بحث در وجود ذهنی می کنیم، پس خوب است که بحث از وجود لفظی هم بکنیم. و وقتی بحث از وجود لفظی کردیم، بحث الفاظ در منطق مطرح می شود. بفهمیم. باز رفتیم سراغ مفهوم. خلط فخرازی برای شما پیدا شد. ما سعی کردیم که جواب بدیم. شما میفهمید باید از وجود خداوند و وجود انسان دو چیز بفهمیم. اگر این دوتا با هم فرق دارن، ما میگیم تو خارج فرق دارن، تو فهم ما فرق ندارن. هر دو یکی، از هر دو یک چیز میفهمیم. مفهوم یکیه ولی خارجشون فرق داره. بله. مفهوم وجود که ماهیت نیست، که باید مطابق با خارج باشه، فقط باید حکایت کنه. همین، اونی که باید مطابق خارج باشه ماهیته. اگر ماهیت چیزی به ذهن من آمد، این ماهیت باید مطابق باشد با ماهیت خارجی. مثلا من وقتی انسان رو درک میکنم، ماهیت شجر تو ذهنم نمیاد، ماهیت انسان تو ذهنم میاد. اما وجود اصلا ماهیت نداره، مفهومش میاد. مفهومش ماکیه، عینیت لازم نیست. اون وقتی که ماهیت به ذهن میاد، ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی عین همند. عین همند نه یعنی یک شخصنده، عین همند به لحاظ سنخ. این اگر سنخش انسانه، سنخ اون یکی هم انسانه، نه این انسان باشه اون شجر باشه، سنخشون عین همه ولو شخصشون فرق میکنه. شخص خارجی با وجود خارجی موجوده، شخص ذهنی با وجود ذهنی موجوده، ولی سنخشون یکی، هر دو انسانه. این در صورتی است که ماهیت به ذهن شما بیاد، وجود به ذهن نمیاد، مفهومش شما در ذهن دارید. اگر وجود به ذهن میامد، میگفتید این وجود با وجود خارجی میشه یکی، در حالی که غلطه. این وجودی که به ذهن شما آمده با وجود خارجی اصلا جداست، فقط حکایت میکنه از وجود خارجی. وقت ممکنه یک حاکی مشترک بیاد و حکایت کنه از ممتازها. این حکم وجوده. وجود مفهوم داره، ماهیت نداره. و مفهوم اگر ماهیت نباشه، چون میدونید مفهوم میتونه ماهیت هم باشه، مثل همین مفهوم انسان که ماهیت انسان هم از تو ذهن وقتی میاد، اون حاکی از خارجه و همسنخ خارجه. اما مفهوم حکایت دارد، سنخیت لازم نیست. در ماهیتی که به ذهن میاد هم حکایت میکنه از ماهیت خارجی، هم سنخیت داره ما ماهیت خارجی. اما مفهوم اگر ماهیت نباشد، فقط حکایت میکنه، سنخیت نداره. این حالا شاید در جای خودش مفصلتر بحث بشه، اینجا من اشاره کردم. چی رو؟ قرار شد مختصر از کنن. خواجه وقتی وارد بحث میشه، تشکیک رو مطرح میکنه، اقسام تشکیک رو میگه، در وجود معتقده که تمام اقسام تشکیک میاد، بعد اون وقت جواب میده. من فقط خواستم اشاره کنم، ایشون میخواد ربط بین وجوده رو بیان کنه، میگه به صناعت مغالطه مراجعه کنم. من فقط خواستم مثال بزنم که ربط رو بیان کنم و جوابم دادم، جواب رو مختصر دادم. خلط بین مفهوم مستق شده، همین دیگه. بعد این مفهوم به تشکیک هم میشود، آیا تشکیک در صدق مفهوم است یا در خارجم هست؟ اینا مباحثی که در جای خودش باید بیاد. صدق تشکیک مفهوم رو هم مشا قبول داره، هم صدرا قبول دارن بقیه. اما خود تشکیکی بودن وجود رو صدرا معتقدن، مشا قبول ندارن. اینا باید در جای خودش مطرح بشه، توضیح داده بشه. اما ما اینجا که بحث اون بحثو نداریم. من از چند فقط اشاره میکنم. خواجه نزدیک از کردم به نظرم بیش از 10 صفحه بحث کرده. که میگم بیش از 10 صفحه، چون خیلی تو ذهنم نیست، ولی من احتمال میدم 17 18 صفحه بحث کرده تا جواب فخر رو داده. بعدم مصخایی کرده که این همه طول کشیدن به خاطر این بود که این بحث مهمی است و نباید سبک گرفته بشه، باید کاملا تفصیل داده بشه. یه جدی هایی که به فخر رازی هم توهین میکنه همینجاست، همه جا میگه فاضل شاعر، اینجا میگه حاضر رجل. حاضر رجل در مقابل اون فاضل شاعر توهین بزرگیه. پیداست چون حرف بدی زده، وقتی هم بسش میخواد تعبیر کنه حاضر رجل تعبیر میکنه.
این تعبیر شما
در خارج سنخ یعنی چی؟ اصلا تعبیر سنخ در مورد وجود نباید به کار ببرید. مرتبه دیگری است از وجود. غیر از اونه میگید، مرتبه دیگری است میگید، تعبیرات مختلف دارید، اما سنخ تعبیر نکنید، چون سنخ همون نوعه، وجود نوع نداره. یه تعبیرات دیگه هم داریم که من احتیاط میکنم فعلا نمیشم، ولی در مورد وجود واجب ما تعبیرات مختلف داریم. اون الان اگه من بگم درد سره، باید میشونم توضیحش بدم. سباحتون صفحه دهیم سطر 17 هم سباحتون فی بعض مباحث الالفاظ. سباحه یعنی شنا کردن، قوس یعنی فرو رفتن و قواسی کردن، سباحه یعنی شنا کردن. توضیح دادم که اینجا رو معنون کرده به سباحه. سباحتون فی بعض مباحث الالفاظ، اونم نه در تمام مباحث، بعضی. توجه کنید گاهی ما یه ادعایی میکنیم بعد میگیم دلیلشو میاریم. مثلا الان روز است چون خورشید طالع است. این چون بعد از مدعا آمده، اول ادعا کردیم که الان روز است، بعد گفتیم چون خورشید طلوع کرده. گاهی هم اول دلیل رو میاریم بعد مدعا رو میاریم. چون خورشید طلوع کرده پس الان روز است، که این چون گاهی بعد از مدعا میاد، گاهی قبل از مدعا. این تو زبان فارسی رایجه، تو عربی هم همینطوره. مرحوم سبزواری میتوانست بگوید برای فیلسوف منطقی لازم است که نظر کند در لفظ. چرا؟ زیرا که این وجودات خارجی ذهنی، این وجودات، این امور وجود خارجی دارن، وجود ذهنی دارن، وجود لفظی و کتبی دارن، اینا به هم ارتباط دارن. میتونیش این علت قرار بده، اما این کار نکرده، نگفته منطقی لازم است در الفاظ بحث کند چون وجودات با هم مرتبطن، بلکه این رو گفته چون وجودات با هم مرتبطن پس لازم است که منطقی بحث در الفاظ کند. اینو توضیح دادم چون بین از و متعلقش خیلی فاصله است، به کتاب ما یه صفحه فاصله است، کتاب شما حتما بیشتر. ما تو صفحه 12 شعر حاجی اینطوره: فلازم الفیلسوف المنطقی ان ینظر اللفظ به وجه مطلقی. این از متعلق به اونه، چون در وجودات امور رابطه است پس لازم است که منطقی بحث از الفاظ کند. روشن آمدن از این کلمه از متعلق به لازمون، متعلق به لازمونیست که بعدن میاد. نگفتم متعلقون به لازمین، گفتم متعلقون به لازمون. اینجا باد جر نداد. چرا؟ چون خود شعر تعبیر رفت داشت، لازمون داشت. این جور جاها رو که ما عامل رو عمل نمیدیم، بلکه همون اعرابی رو که خود شی داره نقل میکنیم، اصطلاحا میگن مرفوع است بر حکایت، یعنی دارم اون کلمه رو حکایت میکنم، و چون اون کلمه مرفوع بوده در حکایتش هم مرفوع میارمش، نمیذارم عامل عمل کنه. این اصطلاحا بهش میگن حکایت. یا تو راست یه روزی نه. یه مطلبی من در کتاب دیگه گفتم، فکر کردم اینجا گفتم، خواستم بگم یادتون هست اینو گفتی، دیدم نه اینجا نگفتم. بحث اختصاص بوده، بحث حکایت. اختصاص همیشه منصوبه، حکایت بستگی داره به اینکه داریم چی رو حکایت میکنیم. در اختصاص میگه اخصو یا اعنی، اون پشترش منصوب میاد. از متعلقون بل از، یعنی کلمه از متعلقون به لازم، لازمی که بعدم میاد. از فی وجودات الامور رابطه، چون در وجودات امور رابطه است. امور یعنی همین اشیایی که هستند. اینا چند نوع وجود دارند، وجود لفظی و کتبی و خارجی و ذهنی. از این چهار تا وجود تعبیر کردیم به وجودات، این وجودات رو اضافه کردیم به امور. یعنی اموری که ما داریم در جهان، یعنی امور یعنی اشیا، اشیایی که در جهان داریم، اینا وجودات دارند، چهار تا وجود دارند و بین وجودات اینها رابطه است. فی وجودات الامور رابطه و علاقه است. رابطه یعنی علاقه، علاقه یعنی وابستگی. مجردات وجود ذهنی جعلی براشون هست. چرا؟ فقط خداست که وجود ذهنی نداره. برای مجردات ما جنس و فصل نداریم، ولی از مابل اشتراکشون جنس جعل میکنیم، اختراع میکنیم، از مابل امتیازشون فصل اختراع میکنیم در تعریفشون جنس و فصل میاریم. جنس و فصل رو در ذهن احضار میکنیم، به وسیله این جنس پس اونها رو تعریف میکنیم. پس اونها وجود ذهنی دارن منتها به این نحوی که عرض کردم. خدا رو اینطور هم نمیشه که، چون اصلا مابل اشتراک نداره، مابل اشتراک نداره که برش ازش جنس بگیریم، مابل امتیاز نداره که ازش فصل بگیریم. اصلا قابل مقایسه با بقیه نیست که بخوام برش اشتراکی امتیازی درست کنیم. اون اصلا وجود ذهنی نداره. تنها موجودی که ذهنن هم بسیط است خداست. بقیه موجودات ذهنن مرکبن ولو ترکیب جعلی و انتزاعی. اعراض هم همینطورن، اعراض هم ذهنن مرکبن، خارجن بسیطن. در خارج ماده و صورت برای اعراض نیست، ولی جنس و فصل اختراعی براشون هست. از مابل اشتراکشون جنس و از مابل امتیاز رو پس میگیری و تعریفشون میکنی. بله، چون ماهیت دارن، چون ماهیت دارن جنس و فصل برشون درست میکنن. فقط جواهر مادیه هستند، فقط جواهر مادیه که جنس و فصل واقعا دارن، یعنی ماده و صورت دارن، ماده و صورتشون جنس و فصل هم از ماده و صورتشون گرفته میشه. اما جواهر مجرده یک، اعراض هم دو، اینا ماده و صورت ندارن. وقتی ماده و صورت نداشتن، منشأ جنس و فصل هم ندارن، جنس و فصلشون اختراعیه. ولی بالاخره باز جنس و فصل اختراعی دارن، پس وجود ذهنی دارن. همه موجودات وجود ذهنی دارن به جز خداوند. اما وجود ذهنی به این نحو، والا ما نمیتونیم عقول عالیه رو که مافوق ما هستن در ذهنمون هزار کنیم، بهشون وجود ذهنی بدیم. اونطور وجود ذهنی نمیتونیم درست کنیم برشون. اما ترکیب ذهنی میتونیم برشون درست کنیم به این نحوی که گفتم. فرق است بین وجود ذهنی داشتن و ترکیب ذهنی داشتن. عقول عالیه وجود ذهنی ندارن، نفس هم وجود ذهنی نداره، مجرداتش کن وجود ذهنی نداره، ولی در ذهن مرکبن به ترکیب جعلی که عرض کردن. اینا باید در جای خودش گفته میشه. شما سوال میکنیم من ناچارم جواب بدم، اگر ابهامی هست مقصرش خودتون، چون باید در جای خودش کامل توضیح داده میشه. یرشدکم الی تحقق رابطه صناعت المقالطه، شما را راهنمایی میکند به اینکه رابطه بین این وجودها موجود است. چی شما را راهنمایی میکنه؟ صناعت المقالطه. اون صناعات خمس میگیم، به همین جهت هم وقتی به هر یک میخوام اضافه کنیم صناعت میاریم، بگیم صناعت البرهان، صناعت الخطابه، صناعت المقالطه. کمایتی. اولین بحثی که در مغالطات ایشون می، اولین مثالی که در مغالطات میاره همین مثالی که هست کرده، مثال خلط وجود ذهنی با وجود خارجی.
با این داستانی که درباره مغالطه مطرح شد، ما صرفا پی می‌بریم که چهار وجود داریم، ولی اینکه اینا با هم ارتباط دارن رو ما از این نفهمیم.
اگر ارتباط نبود مغالطه نبود، چرا خلط میشه؟ دو امر بی ارتباط که با هم خلط نمیشن، دو امری که با هم ارتباط ندارن که خلط نمیشن. حتما ارتباط بینشون است که خلطشون میکنی. روشن این مطلب؟
یه سوال دیم که این دلیل اهم از ما دارد، مدعای ما اینه که بحث الفاظ که وجود لفظیه چرا مطرح میشه؟ این دلیل میگه اینا با هم ارتباط دارن، پس اگه این دلیل باشه باید هم وجود خارجی تو منطق مطرح کنیم، هم وجود کتبی تو منطق مطرح کنیم.
نه، دلیل موارد متعدد رو شامل میشه، یعنی این وجودا با هم مرتبطن، حتی وجود خارجی با کتبی هم مرتبطه، حتی وجود لفظی با ذهنی هم مرتبطه، حتی وجود لفظی با کتبی هم مرتبطه، همه با هم ارتباط دارن. ما تا از این دلیل عام، ما در مورد بحث خودمون فقط رابطه بین وجود لفظی و ذهنی رو استفاده میکنیم. در یه جای دیگه هم شما باید رابطه بین وجود لفظی و وجود کتبی و خارجی رو استفاده کنید، در یه جای دیگه هم میتونید استفاده این که ببرید، ابی نداره. ما دلیلمون دلیل عامه، مورد استفادهمون خاصه، این غیر از اینکه دلیل خاص از مدعا باشه. ما میگیم وجودها با هم ارتباط دارن، پس بنابراین میتوانید در وقتی که یه وجودی مورد نظرتون بود، از وجود دیگری هم که با اون مرتبطه بحث کنید. همون در جایی ممکنه این نظر رو نداشته باشید و احتیاج به بحث نداشته باشید. در مانعرفی ما احتیاج به وجود کتبی نداریم، وجود لفظی میخواییم و وجود ذهنی میخواییم. شاید هم بتونید بگید وجود لفظی با کتبی در اینجا به یک بزانند، مثل همان همونطور که وجود کتبی وجود لفظی دلالت میکنه، کتبی هم دلالت میکنه. بحثایی هم که ما میکنیم اختصاص به لفظی تنها نداره، کتبی هم شامل میشه. ممکن اینطوری بگید. وقت همین دلیل نشون میده که فیلسوف هم باید در الفاظ بحث کنه و بحث هم میکنه. لفظی رو میاره، مثلا میخواد فلان چیز رو تعریف کنه، لفظ رو میاره، معنا رو تعریف میکنه. و خیلی جاها شما میبینید که ابن سینا وقتی میخواد تعبیر کنه میگه معنای فلان لفظ. میتونسته بگه لفظ، ولی من چون مراد معنای فلان لفظ بوده میگه معنای فلان لفظ، یعنی تعبیر میکنه به معنا به جای لفظ. اینا نشون میده که همین رابطه ها هست و ما در خیلی جاها میتونیم از این رابطه استفاده کنیم. در مورد بحث ما فقط رابطه بین وجود ذهنی و وجود لفظی رو دیدیم، کتبی رو میتونستیم ببینیم، بقیه رو میتونستیم ببینیم، ولی مورد استفاده ما این بود. این غیر از اینه که دلیل عام است، مدعا خاص است. دلیل و مدعا برابر همند، مورد استفاده از دلیل خاصه، ولی مدعا اینه که این وجودها با هم رابطه دارن، پس میتوانیم یکی رو به جای دیگری بگذاریم، یا اگر به یکی احتیاج داریم از دیگری هم میتونیم بحث کنیم. دلیل ما عام، مدعامون هم عام، منتها مورد استفاده خاصه. این دیگه نمیگن دلیل اهم از مدعاست یا اخص از مدعاست، اینجا مورد استفاده اخصه. ولی دلیل و مدعا هم سازگارن، ما ازشون در مورد بحث خودمون استفاده خاص میبریم. بله، وجودهای کلی همین چارتان در قسم دیگه اضافه نمیشه، ولی این چارتان رو تقسیم میکنیم، خود ایشون تقسیمشون میاره، یعنی همین چارتا شعب مختلف هم دارند، برای بعضی هاشون تقسیمات متعدد میاره که میرسیم ایشان.
این عکس طرف عکسشو میگیرم،
اینم
یه وجودی حساب میشه.
عکس طرف شاید به وجود کتبی تشبیه بشه. عکس رو شاید به وجود کتبی بتونیم تشبیه کنیم. لذا وقتی میگه نقش شمس، در عبارات بعدی داریم که نقش شمس، نقش شمس میتونه هم ترسیم خورشید باشه، هم نوشتن خورشید باشه. نوشتن شمس، شیر و میم و سین، هم میتونیم خورشید رو بکشیم، هر دو میشه نقش شمس. منتها چون به وجود کتبی داره میگه، ما بهش میگیم که ما لفظ شمس رو اراده میکنیم، ولی وقتی رسیم اونجا لفظ معلوم. مجسم و اینا هم داخل در کتبی هست، چون کتبی یعنی تثبیت یک شی، نه در زبان و نه در خارج، بلکه روی کاغذ یا روی گچ که بهش مجسمه. اینا همه داخل در کتبی میشه. و تلک الوجودات التي لكل امر اربعه وجود. این وجوداتی که برای هر امری ثابت است، ثابتند، چهار تا وجودند. یک، عینی یا ذاتی. عینی یعنی خارجی، منظور از خارجی هم خارج از ذهنه، چیزی در خارج از ذهن ما موجوده. اما ذاتی، سه تا وجودی دیگه همشون مرآتی هست، یعنی نشون میدن اون وجود ذاتی رو، وجود خارجی رو. وجود ذهنی نشون میده وجود خارجی رو، پس مرآت وجود خارجیه. وجود لفظی و کتبی هم همینطور، اون وجود خارجی رو نشون میدن، پس مرآت وجود خارجی هست. وجود عینی هیچی رو نشون نمیده، وجود خارجی هیچی رو نشون نمیده، بلکه باید چیزای دیگه اون رو نشون بدن. وجود خارجی نه ذهنی رو نشون میده، نه کتبی رو، نه لفظی رو. لذا بهش میگن ذاتیه. ذاتی یعنی مرآتی نیست. پس عینی یعنی خارجی، ذاتیون عینیون یعنی ذهنی نیست، کتبی و لفظی نیست، ذاتی یعنی مرآتی نیست. که وجود شمس، مثلا شمس رو به عنوان مثال آوردیم، لذا میگه مثلا که وجود شمس فی السماء الرابعه، خود شمسی که تو سماء رابعه است. شمس ذهنی تو ذهن منه، شمس کتبی تو کاغذه، شمس لفظی بر زبان منه، اون شمس خارجی است که تو آسمان چهارمه. بله، همین شمسه، همین شمس آسمان، شمس دیگه ما نداریم. بنابر نظر قدیمی ها یه دونه شمس بیشتر توی عالم نبود و اون همین شمس صدایی نمیدید، جاش تو آسمان چهارمه و از آسمان چهارم میتابد بر زمین. 150 میلیون کیلومتر با زمین فاصله داره، جا داره بزرگیم شده آسمان چهارم. برای اینکه سماع رابعه مشخص بشه من مختصر توضیح میدم. قدیمی ها فکر میکردن که زمین در مرکز عالمه و ثابته، یعنی خاک در مرکز عالمه. این یکی از عناصر اربعه بود. دورش را آب احاطه کرده، اما نه احاطه تامه، چون همه زمین را آب نگرفته، قسمتی از زمین بیرونه. این میشه کره ما، اینم یکی دیگه از عناصره. دور این دوتا را هوا احاطه کرده، این میشه کره هوا و این عنصر سوم. دور هر سه را کره آتش احاطه کرده که این میشه عنصر چهارم و کره چهارم. البته در آتش اختلاف بود، فلاسفه مشا و حکمت متعالیه هر دو معتقدن که کره چهارم کره ناره، ولی شیخ اشراق تنها میگه که، اشراقیون میگن که کره چهارم هوای داغه، همون هواست، یه طبقه از هواست منتها گرمه، آتش نیست. این اختلاف بینشون هست که سه تا کره داریم بنابر نظر اشراق یا چهار تا داریم بنابر نظر مشا و متعالیه. و حتی اهل کلام همه به این مسئله معتقدن که ما 4 کره داریم روی هم، به همین بیانی که گفتم 4 عناصر بسیط هم همین 4 هست، منتها این عناصر کلی هست، یعنی اون آتشی که دور هوا هست اون عنصر کلی است، جزئیش همین آتش هست که اینجا ما برپا میکنیم، یا آبی که تو دریاست میشه کلی، یک کاسه برداری میشه جزئی. اون کلی و عناصر حالت کروی دارن، 4 کره رو هم قرار گرفته. آتش هم شفافه، مثل هوا میمونه، قابل رؤیت نیست. آتش اونجا، آتش اینجا که پر از مخلوط دیده میشه شفاف نیست، ولی آتش اونجا مثل هوا میمونه. همینطور که ما هوا رو نمیبینیم، ولی مسلم هوا دور زمین هست، آتش هم نمیبینیم، آتش دور زمین هست. ولی این غیر از زمین که سفته، آب میعان داره، هوا و آتش اونها مثل گاز میمونند، خیلی تنوکند و سفتی نداره. بعد از کره 4 فلک شروع میشه دیگه، اون فلک کره نیست، اولین فلک فلک قمره که دور زمین میچرخه، نه کوکب قمر. کوکب قمر اونیست که شما میبینیدش نورانیه، اون دور زمین احاطه نکرده، اون یه گوشه از آسمان دیده میشه. فلک قمر عبارت است از یک کره توخالی که دور تا دور زمین رو احاطه کرده و کوکب قمر در یک قسمتش مثل میخ کوبیده شده. اون فلک دور زمین میچرخه، کوکب رو هم به تبع دور زمین میچرخونه. اون فلک هم مثل هوا میمونه، اونم شفاف قابل رؤیت نیست، نورم ازش نفوذ میکنه، منتها سفته به طوری که نمیشه شکافتش. بعد از فلک قمر، فلک قمر کره تو خالی است، توی خالیش رو این 4 کره نار و هوا و آب و خاک پر کردن، توش خالی نمونده. خود فلک ادامه نداره تا زمین، توش خالیه، تو خالیش پره، پره از جنس دیگری نه از جنس خودش. وقت این عالم ما رو میگن عالم کون و فساد، عالم عناصر، عالم تحت قمر. معلومه که بهش میگن تحت قمر، چون تو جوف فلک قمره، نه کوکب قمر. بعد نوبت میرسه به فلک عطارد، این میشه دوم بعد از ماه. سومی زهره است، در بعضی نوشته ها عکس هم گفتن، عطارد رو سوم گرفتن، زهره رو دوم گرفتن، که ظاهرا امروزه همین تایید شده که عطارد به خورشید نزدیکتر از زهره است، بنابراین اون رو باید فلک سوم بگیریم، عطارد و سوم باشه چون نزدیکتر به خورشیده. حالا غالبا اینطور میگفتن، عطارد فلک دوم، زهره فلک سوم، خورشید فلک چهارم. افلاک هم سماوات میگفتن، بعدم تا 9 فلک میشمردن، الان من به بقیهش کار ندارم. الان خورشید در فلک چهارمه، یعنی دور تا دور زمین که کره کره است، قمر که میرسید فلک فلک میشه، چهارمی فلک خورشیده که اونم دور زمین میزنه. باز خورشید کوکبش فرق، همه اینا کوکبشون با فلکشون فرق میکنه. کوکب همون خورشید نورانی است، فلک دور تا دور زمین احاطه کرده، پس خورشید در سماء چهارمه، یعنی در فلک چهارم. بعدش هم دیگه فلک مریخ و مشتری و زحل و ثوابت و اطلس که اینا میشن، مجموعش میشه 9، 7 میشه 7 آسمان، ثوابت میشه کرسی، اطلس هم میشه عرش. تطبیقش هم کردن بر اون نقلیات و شرعیات. خب که وجود شمسه فی سماع رابعه، این دو وجود. سوم و وجود ذهنیون توبه، سومی وجود ذهنیه، دومی دومی وجود ذهنیه که تو به این وجود، وجود قراردادی نیست، وجود طبیعیه. الفاظ وجود قراردادی هست. اگر یه واضعی وضع نکرده باشه، لفظ ما رو برای آب قرار نداده باشه، ما لفظ ما میگیم آب پمیده نمیشه. الفاظ، کتابت ها، اینا همه وجودهای قراردادی هست. اما وجود ذهنی وجود قراردادی نیست، یه امر طبیعیه. شما به یه شعر نگاه کنید، تو ذهنتون میشه ترسیم میشه که قرارداد نمیخواد. همه ما وقتی خورشیدی میبینیم، خورشید تو ذهنمون میاد، وجود ذهنی خورشید برامون پیدا میشه. لازم نیست کسی قراردادی ببنده، اما در الفاظ اینطور نیست. وقتی من ما او گفتم، در صورتی که ما برای اون مایه وضع شده باشه و قرارداد بسته باشیم، اون مایه میاد تو ذهن من. اگه قرارداد نبسته باشیم، نه. پس وجود ذهنی توبه، یعنی وجودی است طبیعی، وجودی است که قراردادی نیست. خودشون میگه ای کون و ذهنیه وجود لشیء به تب، کون مبتداست، به تب خبرشه. باز خود کون از ذهنی اسمشه، وجود لشیء خبرشه. کون رو مبتدا گرفتیم، خودش اسم خبر داره و همین کون با اسم خبرش به منزله مبتداست، به تب خبرش. این که ذهنی وجود شی باشد، این وجود بودن به تبعه، بلوضع نیست، با قرارداد نیست. کدلالتهی علل اینی، کدلالتهی علل اینی، مثل دلالت کردن ذهنی بر عینی، که اینم به طبعه. توجه کنید وقتی که ما وجود ذهنی پیدا میکنیم، یعنی چیزی رو تو ذهن میاریم، این وجود ذهنی پیدا میکنه. این وجود ذهنی پیدا کردن به طبعه، همین وجود ذهنی از خارج هم حکایت میکنه. این حکایت کردن به طبعه، هم وجود ذهنی حاصل شدنش به طور طبیعی است، قراردادی نیست، یعنی به اختیار ما نیست. وقتی یه شعر میبینیم، این وجود ذهنی بر ما حاصل میشه. هم بعد از این که حاصل شد، دلالت میکند بر وجود عینی و حکایت میکند از وجود عینی. این هم به طبع قراردادی نیست. پس این که ذهنی وجود شیء است، به طبع است، یعنی وجود بودن ذهنی برای اون امر خارجی یه امر طبیعی است، که دلالت یه علال عینی، مثل دلالت این وجود ذهنی بر اون خارجی، که این هم یه امر طبیعی است. هم وجود ذهنی تبعیض قراردادی نیست، هم حکایتش تبعیض و قراردادی نیست، تبعیض و قراردادی نیست. که وجود شمس فی الاذهان، مثال میزنه. این مثال است برای ذهنی، نه برای کون و ذهنی وجودن لشه به تب، یا نه برای که دلالتی علیه. این مثال این دوتا نیست، مثال بر خود وجود ذهنیه. وجود ذهنی مثل چی؟ مثل وجود شمس فی الاذهان. همونطور که وجود شمس فی سماء رابعه وجود خارجی شمس بود، وجود شمس هم در ذهن من میشه وجود ذهنی شمس. سمت عاطفه است به جای سمه. سمه مال عطفه، سمت هم مال عطفه. یعنی بعد از این وجود عینی و ذهنی، دو تا وجود دیگه هم داریم که این دو تا رو عطف می‌گیریم بر اون قبلی، وجود لفظی و وجود کتبی، که هر دوشون وضع قراردادی اند، طبیعی نیستند. هم وجود لفظی قراردادی است، هم وجود کتبی قراردادی است، که ظاهرا وقت اجازه خوندنشون نمیده، باید بذاریم برای جلسه بعد.